بسم الله الرحمن الرحيم.
بحث اینه که تقامه حد در هوای معتدلی بایستی باشد و اگر در تابستان باشه حد را به طرف نهار باید اجرا کرد، اگر در زمستان باشه در وسط دو تا اندازه ای هوا اعتدال پیدا کرده باشه. این مسئله بود که یکی از مسائلی بود که در مسئله 11 در باب حدود مطرح شده بود که اختصاص باب زنا هم نداره. از اصل بحث را مطرح کردیم که اگر به قواعد بخواهیم عمل بکنیم، این در جایی که ضرری در بیش از حد در اجرای حد باشه یا خوف هلاک و تلف باشه خوب تأخیر میبره. اما اگر بخواهیم مطلقا به این نظر بدیم و این رو بپذیریم، باید به روایات خاصه مراجعه بکنیم که سه روایت در بحث بود که سندها خالی از اشکال نبود، اما دلالت های این سه روایت روشن بود. این اساس که این مبنای بحث اینجا بود، قاعده و روایاتی که در بحث. خب وارد بعد از اینکه اصل بحث را مطرح کردیم گفتیم که فروعی و تعدیلاتی در اینجا هست. اولین فرع این بود که این حکم الزامی یا استحبابیه. غالب و مشهور میگن این حکم الزامیه، بعضی احتمال استحبابی بودنش رو دارد. سه قرینه فکر میکنم آوردیم برای اینکه دیروز بحث کردیم، به سه قرینه و با سه شاهد میتوان گفت که این حکم الزامی نه استحبابی. این رو بحث کردیم. حالا در نقطه مقابل ممکن است کسی ادعا بکنه که استحبابیه، که در کلام آقای فایرانی هم نسبت داده شده به بعضی که قائلا به احتمال دادن استحبابیه، حالا یا در ریاضه یا در مثالی که به یکی از این بزرگان استناد دادن حکم به استحباب را، یعنی در واقع تأخیر لازم نیست و یه شبه تأخیر نینداخت در تابستان در همین هوای سرد یا در تابستان در هوای گرم حد را اجرا کرد و الزامی نیست، اون تو بهتره مستحبه که تأخیر بگیره. این در نقطه مقابل اون قول اول که قرائن به شواهد سگانه ای داشت، این قول هست که استحباب داره، واجب نیست تأخیر بلکه مستحبه. دلیلی که برای این قول آمده دو نقطه هست، دو دلیل برای این قول به استحباب قائل شده. یکی تعبیر به ینبغی در روایت سوم این باب، در روایت سوم این باب تعبیر به ینبغی آمده، روایت اثرات که فعدان مسلمان بعد اصحابنا خرج ابو الحسن علیه السلام فی بعض حوائجه و مر به رجل یحدث فی الشتاء و قال سبحان الله ما ینبغی هذا، تعبیرش اینه که سبحان الله ما ینبغی هذا، این شایسته نیست. بعد سوال میکنه فقلت و لهذا حد، قال نعم ینبغی لمن یحد فی الشتاء ان یحد فی حر النهار و لمن حد فی الصیف ان یحد فی برد النهار. دو بار در این روایت تعبیر به ینبغی آمده و ینبغی هم ظهور در استحباب داره. این یک شاهد و قرینه آورده. این شاهد و قرینه تا جواب داره. جوابش هم اینه که اولا ینبغی از شبت که اختصاص به استحباب نداره. در کلمات امروز فقها ینبغی ظهور در استحباب داره و در استحباب بکار میره، و الا در روایات ینبغی در احکام الزامی هم بکار میره و نمونه های متعددی هم ما در فقه داریم که ینبغی در وجوب و احکام الزامی بکار میره. موردش الان مراجعه جدیدی نکردم، ولی سابقا یادمه که در موارد مختلفی در باب حج، در بعضی از ابواب حکم صلات و اینها مواردی داریم که در یک حکم الزامی که قطعا الزامی هست ینبغی بکار رفته. البته ما نمیگیم حالا بعضی گفتن که ظهور داره ینبغی در اون زمان، ظهور ینبغی در الزام بوده، در دوره های متأخر این اصطلاح تغییر پیدا کرده. اگر این رو بگیم که خب خیلی واضحه، اگر این رو هم نگوییم لااقل اینه که ینبغی در هم احکام الزامی هم در غیر احکام الزامی در روایات بکار رفته. و اینطور که شد، اگر نگیم ظهور در حکم الزامی داشته در اون عصر، لااقل در هم حکم الزامی بکار میده و هم در احکام غیر الزامی. تعیین یکی از این دو نیاز به قرینه معینه ای داره، مثل مشترکه، قرینه معینه ای میخواد. خب در این روایات دو سه تا قرینه بود که منظور حکم الزامیه. بنابراین ینبغی که الان ما میگیم در کلمات فقها اینها، غیر از اون ینبغی است که در زمان ائمه به کار میرفته. این لغت تحول پیدا کرده. یکی از نکاتی که در مقام فقه الحدیث و باب استنباط امر مهمی است و به توجه به اون ضرورت داره، تحول این لغات و واژه‌هاست از معانی که در اون اصل داشتن به معانی بعدی که پیدا کردن. این از اون نکات خیلی مهمه از شرط که در روایات که و در قرآن کریمه، لغاتی که به تدریج در زبان عربی در دوره‌های متأخر معانی دیگری پیدا کرده، یا تغییرات جزئی یا کلی در معنا ایجاد شده. خب این لغت رو به این معانی جدید نباید بررسیش کرد، با ضعف در عمق اون زمان و لغت رو اون وقت فهمید که چه کاربردی داشته، چه معنایی داشته و چه ویژگی داشته. این آقا شاید این مصداق داره. میدونید این نکته رو من به حاشیه کوتاهیم برم، زبان ها مثل آدم ها، مثل همه موجودات انسانی در طول زمان تغییر پیدا میکنند. و در زبان شناسی جدید از سبب که خیلی کارهای علمی دقیقی انجام گرفته در زبان شناسی و در تحول زبان ها، از سبب که هم لهجه ها هم زبان ها اینا از حیثیات و جهات مختلف تغییر و تحول پیدا میکنند. و حتی قابل استفاده میکنه، مقالات میکنه، زمانبندی داره که دوره به دوره هر 100 سال در یک زبان تا 100 تا لغت تغییرات پیدا میکنه، حتی اینو میانگین میگرفتن. و تغییرات به این معنی که واژه هایی میمیره، واژه های جدیدی پیدا میشه، واژه هایی که بوده است معناش تغییر پیدا میکنه. خیلی قانونمندش کردن در زبان شناسی جدید، که علوم مهم نیست که با چند علم دیگه پیوند داره با روان شناسی و شناسی. و در علم زبان شناسی یکی از محورهای این علم زبان شناسی شناخت تحول زبانه، اینکه زبان رشد پیدا میکنه، ضعف پیدا میکنه، واژه‌هاش کم میشه، واژه‌هاش زیاد میشه، تغییراتی در معانی واژه‌ها پیدا میشه. یک مقوله خیلی مهمه، خیلی علم نسبتاً پیشرفته‌ای شده امروز و اساس که قانون داره اینو، اندازه قوانین نسبتاً هم خوبی داره و مستندی داره. البته تو این جا قوانین خیلی 100% لایتبری نیست، ولی قانونمندش کردن تحول لغات و زبان. و البته میدونید در اصل فعلی به خاطر توسعه ارتباطات این تحول لغات و زبان ها دیگه خیلی به یک ذریب تصاعدی داره این تحول پیدا میکنه زبان ها. و یک نکته خیلی مهمی که الان داره اتفاق میفته اینه که خیلی از لهجه ها داره محو میشه، زبان ها خیلی زبان های طبقه های پایین داره اصلا میره کنار و در واقع بشر میره به سمت اینکه این اصل ارتباطات این چیزا میره به سمت اینکه لهجه ها میمیرن، زبان های خیلی زیادی که زبان های ضعیفی هم در گوش و کنار دنیا در فرهنگ های ضعیفی هم اینا محو میشه و جمع و جورتر بشه، پیشبینی میشه که اینجور تحولات اینجوری که بره جلو تعداد زبان های زبان ها 6000 تا 7000 چقدره به سرعت مثلا در 100 تا 200 زبان جمع و جور میشه اینجوریه. این چیزاش که الان گفته شده البته اینا یه نوع آینده نگری و حدس و تخمینه، ولی تا اندازه همینطور هست دیگه. در خود کشورها الان اگه کسی دقت کنه اصولا لهجه های محلی به تدریج رو به ضعف میره به خاطر گسترش ارتباطات و تعاملهایی که وجود داره. این حالا چه مهمه بعد از زبانشناسی بحث تحول لغات، تحول زبان، کم شدن و زیاد شدن لغتها، متروک شدن بعضی از لغتها، پیدایش لغتهای جدید و همینطور تحول معنایی لغت، این لغت در طول زمان یا معناش عوض میشه. از صورت که مثلا کلمه ادب که اون زمان میگفتن یه چیزی داشت که وقتی دقت بکنیم ببینید در طول قرنهای بعد این مفهوم معانیش متفاوت شده و کم لغو نزدیم بسیاری از لغات داریم که ما در طول زمان تغییر میکنیم. البته در زبانهایی که متون دینی کهن دارن بعضی از تغییرات کمتره، چون در عربی اونها به دلیل که قرآن متن دینی رایج و متداوله و روایات اونها این موجب میشه که نوعی تغییر این زبان کمتر باشه به لحاظ واژه‌ها. حالا این بحث جای خودش دیگه داره. اون چیزی که من الان میخواستم عرض بکنم اینه که یکی از چیزهایی که در فقه الحدیث دارای اهمیته و از شرایطی که در مقام استنباط و اجتهاد از آیات و متون و روایات اهمیت دارد شناخت این تحول واژه، تحول معنایی واژه ها و کلمات. این امر خیلی مهمه، یعنی با کمال دقت باید این امر را رصد کرد و بهش توجه کرد. و علتش هم اینه که حتی در عصر علتش هم تحولی است که وجود داره، حتی در عصر مثلا نزول قرآن با عصر امام باقر امام صادق هم ما گاهی شاهد این هستیم که لغاتی معانی جدیدی پیدا کرده. اون بحث حقیقت شرعی و حقیقت متشرع با این ارتباط داره، با این بحث تا چه برسه به قرون بعد که می‌بینیم این الفاظ و واژه ها بسیار تحول پیدا کرده. ولذا از شرط که مراجعه به لغت اون عهد و قرائنی که معنا رو در اون زمان مشخص بکنه از امر از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. در تفسیر، در فقه الحدیث و به طور کلی در اجتهاد و استنباط از متون خیلی مؤثره. خیلی نمونه ها هم در تفسیر هم در فقه برای این قضیه وجود داره و جای دقت خیلی بالایی است. حالا من یه مقدار حاشیه رفتم که توجه به این داشته باشید که بحث شناخت لغت بما له من المعنا فی اصل صدور و فی اصل نزول امر مهمی، که این لغت را در اون فضا انسان بفهمه تا اون معنا و اون چه که در اون وقت متبادر به اون بوده بفهمه، این بسیار مهمه. با توجه به این که حالا قبل از این بحث های لغت شناسی جدید و زبان شناسی جدید اونها خب نمونه گفته میشه، ولی الان اصلا میگه که عملا یه قانونمندی داره، یه تغییر پیدا میکنه. ولی دو بطوری تنجا حالا یکی از حالا من این بحث فقط یک اصلا اشاره بکنم، این بحث دامنه زیادی داره، ولی این بحث با بحث های جدید هرمنوتیک ارتباط داره و بعضی بحث های اصولی ارتباط داره، خود اون حقیقت شرعی و متشرع اونها با این به نحوی ارتباط داره. یکی از چیزهایی هم که در هرمنوتیک مطرح میشه همین تحول ها، اینم یک مسئله از این مسائلی که در هرمنوتیک مطرح میشه. از شاید که برمونا حقای دیگه که خب یکی از این واژه هایی که گاهی ادعا شده که چنین وضعی رو داره همینه، یا واجبه یستحبو ینبغی یستحبو، اینا واژه هایی است که در زمان صدور روایات ما میبینیم که اینا در احکام الزامی هم به کار رفته، ولی الان دیگه در متون فقهی ما یستحبو یا ینبغی کسی در حکم الزامی به کار نمیبره. خب از این جهت هست که ما ینبغی رو نمیتونیم بگیم که قرینه بر این که حکم این که حکم استحبابیه، این قرینیت نداره. حد اکثر این است که در اون زمان ینبغی مشترک بین احکام الزامی و غیر الزامی بوده، اون وقت مشترک باشه یعنی در هر دو مورد که به کار میره تعیین یکی از اینها نیاز به چی داره؟ قرینه ای داره. خب در این روایات دو سه قرینه وجود داشت که این الزامیه، که بیرون سه قرینه بود که بیرون عرض کردیم، روایات وجود داره برای این که این یک از سبب که جهت و به خود و توجه بکنید که در اینجا قرائنش خیلی اون طرف قوی تره، ینبغی در اینجا در کنار اون سبحان الله حضرت قرار گرفته و در کنار این که صاحب سؤال کرد لحاظا حدون در جواب او که گفت آیا این محدوده ای داره، امام بفرمه که ینبغی که اینجوری اجرا بشه که محدوده یک حکم ظهور در حد الزامی و قطعی داره در اون قرائن حافظه به این تعبیر ینبغی که قدی روز یک شد ظهور ینبغی رو میبره به سمت همون حکم الزامی. این یک جهت، یک دلیلی که جواب داده شد، علاوه بر این که حالا خب این ینبغی در یک روایت که اون روایتش هم مرسل است و اونها و در اون دو روایت دیگه این تعبیر ینبغی نبود و ظهورش هم خیلی قوی بود در این که الزامیه. دلیل و شاهد دومی که بعضی مردن در مقرآن دو پای کنی نقش شده از بعضی از بزرگان اینه که ما در مقام جمع بین این روایات و روایاتی که تأخیر رو جایز نمیداند باید اینا رو حمله بر استحباب کنیم. در مقام جمع بین این روایات و روایاتی که تأخیر حدود را جایز نمیداند از شبات که این رو باید حمله بر استحباب کنیم. توضیح این مسئله این است که مکرر عرض کردیم که بر اساس اون چی که ما از روایات میفهمیم لیست الحدود نظرت و ساعت ولا یجوز و تأخیر الحدود ولا تأخیرها، این از قواعد مسلم فقهی است که در روایات هم آمده، یعنی روایاتی که دلالت می کند بر ضرورت اجرای فوری حد و عدم تأخیر و تعطیل و تأخیر حد، این یک جهت هست با تأکیداتی که داره. مثلا در همین باب اول در صورت که در همین باب اول ابواب مقدمات حدود در صورت که بله خب در بعضی روایات داره که لا یبطل حد من حدود الله و در صورت که حدود الله ابطال نمیشه، بله حالا اینجا ابطال حدود الله داره که میگن تأخیرش هم رو میگیره هم اندازه و در روایت دیگه حالا اینجا این روایت بله یکی به احوابه بود که لیسه فل حدود نزرن و ساعته در چند روایت بود قبلا هم اصلاحات که اینا دیده بودیم. حالا این روایت همین پنج‌شش‌تا باب اول شرط باب اول اینجا روایتش وجود داره که لیسه فی الحدود نظرت و ساعته، این حدود رو نباید تحقیر انداخل آخر این مسلمه که روایات داره که نباید تحقیر انداخل. اون وقتی نقطه مقابلش الان این دو سه روایته، این دو سه روایت میفرماد که در وسط روز تابستان اگر حد باید ثابت شد اجرا به تأخیر می‌اندازیم و
یا اگر در زمستان بود از صبح تأخیر بیندازه که ظهر بشه. اینجور ادعا شده که جمع اینا اقتضا میکنه که اینا همه بر استعفا بکنیم، یعنی اون تأکید شدید روایات بر اینکه هر چه زودتر اجرا بشه و تأخیر نیفتد، این موجب میشه که ما این روایاتی که میگه تأخیر بیندازید اینو نگیم الزاماً با تأخیر بیندازید، این خود خفیف ترش کنه، این خوبه که تأخیر بیفته، مستحبه که تأخیر بیفته یا جایزه که تأخیر بیفته، نه اینکه اصلاً که واجب و لازمه که تأخیر بیفته.
میگه از دو کسان تسامه این رو تأخیر بیفته میگم همین ساعته مثلا اینکه این طلب صبح نداره بخونه های دو ساعت بیفته
یعنی این
آقا ایشون فهمیدن که با عنایت به روایاتی که تأکید بر قولیت داره، این وقت استثنایی که شده که نه در اینجا ها تأخیر بیفته اینو باید حمله کنیم، برای اینکه حتما باید تأخیر بیفته، نه خوب تأخیر بیفته و نجوری که لازم تأخیر بیفته، اینجور جمع و ادعایی شده. خب این جمع البته خیلی وجهی نداره، برای اینکه در هر حال اون روایاتی که گفته که فوری باید اجرا بشه این تخصیص خورده، در این تعبیری روایاتی که میگه فوری باید اجرا بشه تخصیص خورده، اما اینکه تخصیص خورده به اینکه مستحب تأخیر و جایز و مستحب یا واجبه، این جمع نمیشه چیزی به دست آورد، این تابع اینه که ما از خود روایات که استفاده بکنیم، اصلا جمع عرفی نیست بگیم چون این مقابلش روایاتی که تأکید داشته که به هیچ نفع تأخیر نیفته پس این میگه مستحب واجب نیست، اصلا دلالتی و قدیمیتی بر این طرف نداره و خیلی جمع عجیبیه که اینجا گفته شده. اونچه که مسلمه اینه که این روایات سگانه‌ای که اینجا آمده بود مخصص اون روایاته، روایاتی که میگه لیست فی الحدود نزلت ساعته و اینکه جایز نیست تأخیر در اقامه حد، این یه قاعده کلی، این قاعده کلی در اینجا تخصیص خورده که اگر در زمستانی صبح ثابت شد اینو تأخیر بنداز، اگر در تابستانه و ظهر ثابت شد تأخیر بیانداز به طرف عصر و شب که هوا معتدل میشه. و اشارت که این تخصیص خورده، این که حالا چطور تخصیص خورده این دیگه نمیشه عام را قرینه قرار داد برای اینکه این چطوری تخصیص خورده. مثلا حالا من مثال بزنم، اگر دلیلی آمده که از شما که اکرم العلماء تأکید کرده بر وجود یجب و اکرام العلماء، بعد یه دلیلی آمده میگه که زید را اکرام نکن، خب نمیدونیم که این که زید را اکرام نکن یعنی میگه نباید اکرامش بکنی یا بهتر اینه که اکرامش نکنی، الزامی نداره. خب اون که واجب است اکرام علما بکنیم دلیل و قرینه نمیشه که این لا تجرم رو ما حمله بر الزام بکنیم یا بر غیر الزام بکنیم، هیچ قرینیتی نداره، اصلا چنین چیزی معقول و معروف نیست در قواعد اصولی و محاورات عرفی که بگیم که اون تأکید بر وجود داشته پس این مخصصش حالت الزامی نداره، حالت ترجیحی داره، هیچ قرینیتی بر این نداره. اون چون که مسلمه است این است که یه قاعده کلی ما داشتیم که در اینجا تخصیص کرده، مثلا در مورد تخصیص کرده الزام داره که تأخیر بیاندازید یا رجحان داره تأخیر، این تابعی که خود مخصص و این دلالتش چیه، اون دلالت این رو تعیین نمی کنه، تابعی که این مخصص ببینیم دلالتش بر الزام یا بر رجحانه و غیر از این دیگه اصلا راهی نداره که ما اون رو قرینه بریم بگیریم. این اصلا معروف نیست که بگیم چون اون عام به ما خیلی تأکید داشت به الزامه پس این مورد تخصیصش رجحانی الزامی نیست، تخصیص خورده دیگه، حالا چگونه تخصیص خورده الزامه یا ترجیحا، این تابعه که دلالت این خاص رو بفهمیم نمیشیم، این اصلا در مقام جمع اینجا نیست. و از شاید که بنابراین این هم دلالتی نداره و ما تابع ظهور خود این ستا روایت این که ببینیم دلالت بر الزام میکنه یا رجحان، قرائن سگانه ای که اقامه کردیم دلالت بر رجحان میکرد، الزام میکرد و اون قرینه رجحان هم که استحباب بود اونم جواب داده شد.
این تا اینجا بحثی در این نیست. به نظر میاد که هیچ کدام هیچ یک از این دو قرینه و شاهده بر استحباب قرینه و شاهده تام میدید و حد همان است که این حکم الزامیه. این حکم الزامیه با اون دلائل و قرائنی که قبلا عرض کردیم و نتیجه این میشه که در اینجا تأخیر واجبه، نه اینکه بهتره که تأخیر بیاندازه، نه، باید رعایت اعتدال هوا تر و تأخیر انداز و تابستان و زمستان به همون شکلی که عرض شد. به مناسبت همین نکته ای که اخیرا عرض کردیم، ما تفسیر و تجویر یا فرع دوم را ذکر کنیم. دوم دیگه اول بودیم که عرض کردیم، اول بودیم دوم. فرع و تجویر دوم اینه که مرتبط با همین جمله اخیر بحث و قبلی. پس در فرع اول نتیجه این شد که تأخیر تا هوا معتدل بشود لازمه، مستحبی نیست، لازمه. در فرع و تجویر دوم این سوال مطرح است که نسبت این روایات که در باب تأخیر برای فرا رسیدن هوای معتدل وارد شده با روایاتی که میگه تأخیر حد جایز نیست چه نسبتیه، چه نسبتیه این روایاتی که میگه تأخیر حد جایز نیست و واجب است فوری اجرا بشه با این روایات که آمده میگه در این اینو تأخیر بیانداز، حالا چه الزامی چه روشانی باشه، بالاخره با این روایات چه نسبتی داره. همطور که یعنی الان هم در بحث قبلی ملاحظه کردید، یک نظر این بوده که اینا از شرط که یک نظر این است که مخصصه، یعنی قاعده کلی داریم که فوری باید حد جاری بشه، تخصیص باده به اونجایی که هوا معتدل نیست، یه جو فوری لازم نیست اجرا بشه، تأخیر بیانداز، این تخصیصه. در نقطه مقابل و نظر دوم که ظاهر کلام مرحوم آقای بلپایگانی در همین دوم نظیر هست اینه که این روایات دومی حاکم بر روایات اوله، حکومت داره نه تخصیص، و از شاید که به این بیان که شما در حکومت خوب میدونید توسعه یا تضییق موضوع دلیل دیگر است، تعبد است. دلیل موضوعی و تعبد است توسعه تضییق میده و اون رو تفسیر میکنه. مثلا اون گفته که از شبت که اکرم العلماء این یاد نگه که الفاسق العالم فاسق الفاسق لیسه به عالمه، این داره موضوع رو تعبد است میگه یه عالم نیست، از اون بیرون میبره مطابق نه با بیان این که همینجوری تعبد این مرد در مقام اخراج حکم باشه، نه، میاد موضوع رو عوض میکنه، نه که فقط حکمش رو تخصیص میکنه. فرق تخصیص حکومت خب روشنه و اجمالش هم آدم میتونید که بسه اگر بگه اکرم العلماء بعد بیاد بگه لا تکرم العالم الفاسق، اینجا قبول داره که اینم عالمه، فقط میگه تعبدم میگم اکرام رو از جبن. اما اگر بیاد بگه اکثر العلماء ده، بعد بیاد بگه العالم الفاسق لیسه به عالمه، ادعا بکنه که موضوع اینجا نیست، این میشه حکومت، حکومت تضییقی، چون یه حکومت توسعه‌ای هم داریم که تجربه کنیم. این چه حکومت در باب حکومته؟ البته حالا حکومت و ورود و بحثای پیچیده‌ای داره که اون دیگه در جای خوده چند روز که من اون شیخ فرمود دوست ششمه در درست شرکت کنید تا بدونه که چیه کی بود که از آمازه آمده بود در دستش و شرکت کرد، کی بود؟ ظاهرن اینجا بود وارد دست ایشون شد و تو حکومت و بروش شد گفتن اشکالی کرد در اون مرزا به شیخ انصاری، ایشون فرمودن که این زوره که این اشکال بکنه، شش ماه باید بیایی تا بفرمی حکومت و ورود یعنی چه، اون وقت اشکال بکنی. حالا حکومت و ورود با بحث پیچیده ایست دیگه، از کار خیلی زیبای تفکر و اصولی ما. حالا تا اینجا شاید تعبیر روشنه فرق حکومت و تخصیص اینه که تخصیص اخراج از حکم تعبدن، حکومت تضییقی اخراج از موضوع حکومت تعبدن، این فرقه ایجا. اگر گفت اکرم العلماء بعد گفت لا تکرم العالم الفاسق، موضوع همه موضوعه، مطمئن میاد که در این قسمت از موضوع من میگم حکم نیست، اما اگر گفت اکرم العلماء دلیل دیگه اومد گفت که العالم الفاسق لیسه به عالم اونجا اینجا نیست، البته تعبده این میشه حکومت. خب ولی آقای گلپایگانی در اینجا فرمودن ادله داوه بر تأخیر حد در تابستان و زمستان تا هوا معتدل بشود، اینا حکومت داره و حاکم از نسبت به ادله ای که میگه تأخیر جایز نیست. به این بیان که اونا گفته که تأخیر اشار که حد از اون وقت مناسب اون جایز، از تأخیر اون از وقتش جایز نیست، اون دلیل تأخیر جایز نیست، اینجوری تأخیر حد از وقت اون جایز نیست. خب این دلیل میاد که تعبدان دیگه وقت حد در تابستان فی طرف نهاره، وقت حد در زمستان فی وسط نهاره. در واقع داره موضوع اون رو تعیین میکنه، اون میگه تأخیر از وقت نینداز. اگر این دلیل نبود وقت معناش همون وقتی که ثابت شده، ولی این دلیل میاد میگه در وقت حد در تابستان طرف نهاره و در زمستان وسط نهاره. تعبدن داره وقت حد را حدودش تعیین میکنه. این هم اساس که بیانیست که من روی آقای بایگان اینجا دارم. مطمئن ها این بیانیشون درست نیست، به نظر میاد درست نباشه، جای سوال داره. و علت شد اینه که حکومت، اولا شما وقتی که به این روایات مراجعه بکنید اینجور تعبیر رو ما ساختیم، و اینو در روایات اینجور تعبیر نیست که اون بگه که از وقت تأخیر نیانداز، اینا بیان بگن وقت حد اینه، اینجور تعبیری نداره. ظاهر اون روایات اینه که بگه حد که ثابت شد فوری باید اجرا بشه، اصلا عنوان وقت و این حرفا نداره، حد که ثابت شد فوری اجرا شد، لیسه به حدود نزد ساعته، مولت نداره، تأخیر نداره. این روایت هم میگه که در تابستون به دون زور اجرا بشه، در زمستون صبح اجرا بشه، در زمستون زور اجرا بشه. این اصلا بیانش بیانه که شما تصویر کردید تا حکومت رو درست بکنید، اون بیان نیست. شما همین بیان روایات رو ببینید، این بیان تخصیصی است، نه بیان اثرات حکومتی. و اصولا حکومت دلیل حاکم ناظر و مفسر دلیل محکومه، در حالی که اینجا نوع حالت تفصیلی و این حرفا نداره. اون یه قاعده گفته که تا حد ثابت شد اجرا بکن، این میگه در اینجا تأخیر بیانداز. همین نمیگه توی که اون گفته در وقت ثابت بکن اجرا بکن، این هم یاد میگه وقتش اون وقته، نه این حالا. اینجور تعبیر اگر بود میشد حکومت، و نوع تعبیر که نباشه حکومت. حکومت و ورود در واقع باید فرقی ندارن جز در لحن بیان، در لحن بیان باید تفاوت دارن، که لحن حکومت لحن تفصیلی، لحن توضیحی، لحن تشریح دلیل دیگره. این لحن ما در این ستاره باید نمیدیم. اون دسته اول که میگه تأخیر نیانده دید بیانی داره، و این میاد دیگه در اینجا تأخیر بیانده که میشه همون روزی گفته اکرم العلماء، این میگه لا تکرم العالم الفاسق. خواهم به تصرف در موضوع و دلیل نداره، تصرف در یک بیان و واجه و تفسیر اون و اخراج موضوعی ما اینجا احساس نمی کنیم، مثلا یه حکمیه و تفسیره. بنابراین این هم فرع دومی که در اینجا هست، که این تفسیر در واقع این سه روایت نسبتش با روایاتی که میگه فوری اجرا بکن، نسبت مخصص و عامه، خاص و عامه، نه نسبت حاکم و محکوم. الا چون ظهور کلام، ظهور کلام اصلا اینجور چیزا نیست. مثلا وقتی اونجا میاد میگه که از طواف و صلاتو، در واقع داره اصلا طواف رو موضوعا دیگه مثل نمازه داره تفسیر میکنه، میگه نماز که گفتید شروع داره، طواف هم رو میگیره. یه وقتی میگه عالم و فاسق عالم نیست، یعنی داره اون رو معنا بکنه، میگه اون عالمی که اونجا گفتن یعنی این، اینو نمیگیره، معنا بکنه. ولی این ستون روایت اصلا چیزی رو معنا نمیکرد، توضیح نمیداد، تفسیر دلیل دیگه نمیکرد. گفت که در اینجا تأخیر بیانداز، عام میگفت تأخیر نیانداز، این میگه تأخیر بیانداز. عام مخاصه مطلق و مقیده، عام مخاصه مخصصه میلو بیان و لحن و نظم و نسبه حکومتی و تفسیری و حاکم در این روایات احساس و نشمام نمیشه. و این رو خب تعجب هم کردم حالا این بیان آیات بایگانی که چطور این رو برده به سمت حکومت. باید لحن روایت رو عوض بکنیم، یک لحن دیگری درست بکنیم تا بشه حکومت. خب ما این حق رو نداریم، لحن روایت لحن تحسیسی. این هم مطلب دومی که در اینجا هست. مطلب سوم این است که این حکم آیا از شبت که به لحن بله یکش بگیم که زیتر میشه از کنان کردن این حکم، آیا این حکم مطلب سوم هر سوم یک حکم مختص به جلد یا حدود دیگر را هم میگیره؟ این حکم تخصیصی که آمد که حد را تأخیر بیندازی مسلم مختص باب زنا نیست، همه یه حدود را میگیره. این من چیز جدایی نیاوردم ولی جدا بکنه بهتره دیگه. یعنی ممکن سوال بکنه کسی که این حکم مختص به باب زنا یا ابواب خاصی، جواب شده این مختص نیست برای که روایات بحث خاصی نداره، فقط یه حدو داره، هر حدی را شامل میشه، اختصاص باب زنا نداره. این بحث مثل آمده، این هم پر استفاد روشنه تو روایات مطلق. بحث چهارم این است که آیا این حکم اختصاص به حد جلد داره یا حدودی مثل قتل و رجم را هم میگیره؟ اون جایی که حد قتل یا رجمه اون هم تأخیر میفته در یه وقت معتدلی اجرا میشه، یا اینکه در وقت غیر معتدل هم میشه اجرا کرد. اون در اینجا غالبا میگن این حکم مختص به جلده. علتش هم اینه که ما اصل در حدود عدم تأخیره، اصل در حدود عدم تأخیره و اینکه باید اون رو اجرا کرد و اصل هم اطلاق در هر زمانی میشه اون رو اجرا کرد، فرقی نمیکنه صبح باشه، زور باشه، هوا سرد باشه، گرم باشه، خنک باشه، هر چون میخواد باشه فرقی نمیکنه. مخصصی آمد گفت که در تابستان اینجور باشه، در زمستان اونجور باشه. محدوده این مخصص رو ما باید در نظر بگیریم. محدوده این مخصص هر سه روایت در مورد جلده، هر سه روایت از سرات که در مورد جلده، سر روایت اول داره که رجلون یز رد، اونجا تعبیر زرد داره که جلده، حضرت همون سبحان الله لا یز رد و عهد و پیشه این بدن. در روایت دوم داره که ازا زن رجلون یز رد و بسیار بادم یز رد و داره و از سرات که در اون روایت تصریح به ضربه، در روایت سوم تصریح به ضرب نیست ولی داره که فمر به رجل یحد و فشتا. اونجا رجل یحد و فشتا ظهور در این داره که دارن شلاقش میزنن، نه این که دارن میکشن و رجمش میکنن. این سه روایت ظهور به سه روایتی که مخصص مطلقات و عامه ظهور داره در جلد و بنابراین در رجم و حد و قتل و سایر و حدود به مطلقات و عام عمل میکنیم. تو مطلقات و عام میگه که هر وقت میشه اجرا کرد و تأخیر هم نمیکنیم. این تا اینجا روشنه و تقریبا هم مشهور شهرت حامله ای میگن که مخصوص به رجم جلده و رجم رو کنه. فقط از مرحوم شهید و لمعه و بعضی از بزرگان نقش شده، این در کلام آقای پایگانی نقش شده و مستقیم رو جلد کردن که بعضی اعتبار دادن جواهر هم دارن نقش شده، بعضی احتمال دادن که نه رجم و اینها تأخیر میفته. مثلا دلیلی که براش آوردن این است که شاید توبه بکنه، تأخیر بیاندازه شاید توبه بکنه و یک طوری بشه که بشه از اون دفع کرد، چون در بعضی جا اگه با اقرار ثابت باشه و توبه بکنه و حد جاری نمیشه، ممکنه که یک چیزی و امیدهایی باشه برای اینکه حد جاری نشه. این هم استدلالی است که در لغوی ما برای این حدی آورده. این استدلال هم البته درست نیست، چون این یک اجتهاد مقابل نفسه. ما مطلقی که داریم در همه حدود بدون تفاوت به اینکه چطور ثابت شده، امید به برگشت داره نداره، مطلق حدود اینه که باید هر وقتی که ثابت شد شرعا و شرایطش جمع شد، البته شرایطش باشه، حامله نباشه چی نباشه،
حد ثابت شد و شرایط اقامه حد ثابت شد دیگه نباید تأخیر انداخت. این که ما در رجم بیان به دلیلی که شاید اونجور بشه شاید اونجور بشه تأخیر بیاندازیم، این دلیل میخواد و دلیلی برش نداریم. بنابراین این بحث هم درست نیست و حق اینه که این حکم اختصاص داره به جلد و شامل رجم و قطع و اینها دیگه نمیشه. این از طرف چی؟ کنون قواله کنیم آه چرا؟ این نکته را اون فرد شما کاملا درسته. این بعد قواله کلیه چی؟ بله اون جواب اون روشنه. این را قبلا گفتیم که ضرر و ضرر شدید و اینها خوف هلاک در بسید قتل و رجم و اینها معنا نداره تا اومده که گفت کشته بشه، ضرر هم معنا نداره. بنابراین اون عناوین کلی در اینجا معنا نداره تا اصلا قتل و رجم و گذاشتن که اصلا بمیره. حالا بگیم چون میمیره و ضرر شدید داره معنا نداره. قواله کلی
دو سرایت می‌دهیم ولی مثال هم در اجرای حکمان زنان می‌دهیم. دو سرایت می‌دهیم همه یه بودیم ولی مثال هم مثال زنان می‌دهیم. مثلا در
احیات
در سرایت دو مثال نمی‌دهیم. اگر مثال
در قتل و رجم نیست این مسئله، در قتل و رجم تصوری نمی‌کنه. در جلد که مورد روایته، در مثل قطعیت و اینها ممکنه بگیم که اقرار خصوصیت میشه. این بعید نیست که در مثل قطعیت و اینها بگیم اقرار خصوصیت میشه، یعنی فعیات به طریق اونها یا اقرار خصوصیت میشه. هم قواعد کلی که اگر ضرر شدید باشه یا از سر خوف هلاک باشه که اون در قطع اونها هست، و اما از سر که در اونجایی که اینا نباشه و این نیست که اقرار خصوصیت بشه و این نیست نسبت غیر جلد یعنی غیر قتل و رجم و اینها اقرار خصوصیت بشه، فرق نمیکنه. تازه کردیم حالا این نتیجه هم که در اینجا میگیریم این است که این حکم که اجرای حد در اعتدال هوا به رجم و قتل تصدی بدانه ثابت شده، اما به حدی به قتل و اینها بعد بعید نیست اقرار خصوصیت بکنیم و تصدی بدیم. تو واقعا در اون جهت دیگه فرق نمیکنه. خصوصا مورد روایات چون جلد خیلی چیز غالب و رایجی بوده محل بحث بوده، اقرار خصوصیت یا بالاولویه در اون مثل قطع بعید نیست. این از شاد که کما اینکه در تعذیر هم اگر حاکم یه تعذیر حد بالایی رو گرفته اونم بعید نیست که همین رو بگیم که تعذیر حاکم هم مثل در این موقع همای مرتدی باشه، مگر اینکه حالا تعذیر خیلی سبکی باشه یک سیلی مثلا به گوشش میزنه اون. بنابراین الغاء خصوصیت از این مورد به بحث قتل و رجم معنا نداره، اما به قطعیت یا تعذیرهای حد بالا و هفتاد تا شلاقش میخواد بزنه اون بعید نیست که تصدی داده بشه و انقال خصوصیت بشه. این هم یک بحث دیگه، باز چهار تره دیگه هم هست.